صبحانه با خبر.
صبح از راه رسیده و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که میشنوید. صبحتون بخیر و شادی. امیدوارم در هر نقطه از این جهان پهناور که هستین ساعت موفقیت آمیزی در انتظارتون باشه. ساعت 7 صبح در تهران و 4:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ که صدای ما را از اون میشنوید. امروز شنبه 13 آبان 1391 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2013 میلادی. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که برای شما شنونده پارسی زبان تهیه شده و من شاهین بشیری افتخار دارم که به همراه سایر همکارانم از الان به مدت 1.5 ساعت در خدمت شما باشم با مجموعی از خبر، گزارش و موسیقی. امروز در تهران آسمانی غالبا آفتابی پیش بینی شده با حرارت 9 درجه. برای شهرهای شمالی ایران هم هوایی نیمه ابری پیش بینی شده با درجه حرارت 5 تا 11 درجه. آسمان استانهای مرکزی و جنوبی غالبا آفتابی پیش بینی شده. اصفهان 5 درجه، یزد 13، شیراز 10، کرمان 8، اهواز 17 و بندرعباس 23 درجه. این از وضع هوای ایران. اما ببینیم وقتی که شما عزیزان خواب بودین چه خبرها رخ داده. همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو کنار من نشسته آماده است تا آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. رضا صبح بخیر.
سلام شاهین، صبح تو بخیر و صبح شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه.
امروز ایران و جهان چه خبرهای مهمی داشتن؟ چه خبری بوده که بیشتر از خبرهای دیگه نظرت رو جلب کرده باشه؟
بذار به ایران بپردازیم و موضوع اقتصادی. همونطور که میدونی وضعیت ارز در ایران خوب نیست و وزیر اقتصاد و دارایی یک دستور عمل صادر کرده و گفته که کسانی که ارز مرجع گرفتن اجازه ندارن که با این ارز مرجع موادی رو که وارد کردن تولیدش کردن حالا بخوان اینو صادرش کنن. و این در واقع مصداق صحبت‌های غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه هم هستش که میگه که اصلا درآمدهای کشور 164 هزار میلیارد تومان برای سال جاری پیش بینی شده که تنها فقط 90 میلیارد هزار تومانش در واقع تا الان به دست اومده، تحقق پیدا کرده و بقیه‌اش همجوری مونده. به هر صورت مسائل اقتصادی همچنان در سطر اخبار ایران قرار داره.
بله، این روزها اینطور که معلومه و با تأثیر تحریم‌ها به هر حال این مسئله به وجود اومده. پس مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
صبح بخیر مجدد خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی. وزیر امور اقتصاد و دارایی صادرات کالاهایی را که با ارز مرجع و یا یارانه مواد اولیه وارد کشور شدند تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. به گفته شمس الدین حسینی صادرات بخش‌هایی از کالاهای کشور نه تنها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی نیست بلکه بر اساس دسترسی به ارز مرجع و یا مواد اولیه یارانه است و همین موضوع سبب برهم خوردن بازار کشور می‌شود. وزیر اقتصاد و دارایی مسئله اصلی درباره ممنوعیت صدور برخی کالاها را نه نوسانات بازار ارز بلکه بازار کالا و رانتی که گاهی از اوقات به مفهوم صادرات شکل می‌گیرد عنوان کرده است. در خبر دیگر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب خوانده است. آقای مصباحی مقدم پیش بینی کرده است که با وضعیت فعلی از بودجه 164 هزار میلیارد تومانی سال جاری تنها 90 میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یافته است. وی همچنین صادرات روزانه نفت ایران را 1 میلیون و 30 هزار بشکه اعلام کرده و گفته است پیش بینی ما 2 میلیون و 500 هزار بشکه بوده است. این در حالی است که مقامات وزارت نفت گزارش‌های مربوط به کاهش حجم تولید و صادرات نفت را رد کرده و میگویند تولید نفت ایران همچنان 4 میلیون بشکه در روز است. امام جمعه سراوان در استان سیستان و بلوچستان از انفجار یک بمب دستساز در این شهرستان خبر داد. غلامرضا دهخان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت این بمب مقارن ساعت 19 جمعه شب در حوالی مسجد امام علی سراوان و اطراف دادگستری این شهر منفجر شد که تلفات جانی و مالی در بر نداشت. وی افزود با کنترل نیروهای نظامی و انتظامی افراد حامل مواد انفجاری موفق به ورود به مسجد امام علی نشدند. آنطور که امام جمعه سراوان اعلام کرده، 10 روز پیش هم بمبی دستساز مقابل منازل مسکونی قضات سراوان منفجر شد که خسارات مالی و جانی در پی نداشت. در خبر دیگر، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور میگوید 9,719,000 نفر در ایران بی سواد مطلق قلمداد میشوند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی باقرزاده گفت این آمار بر اساس آمارهای سرشماری سال 90 حاصل شده است. وی با بیان اینکه حدود 4 میلیون نفر از بی سوادان کشور در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند، افزود این موضوع از آن جهت با اهمیت است که این افراد جمعیت مولد جامعه را تشکیل می‌دهند. و اما یک خبر خارجی، ارتش سوریه اعلام کرد از یک منطقه کلیدی در شمال این کشور خارج شده است. این نقطه استراتژیک در منطقه سراغب در 50 کیلومتری جنوب غرب حلب است. هنوز هیچ منبع مستقل این خبر را تایید نکرده، اما گزارش شده که در چند روز گذشته درگیری‌های شدیدی در این منطقه رخ داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم خبر داده که منطقه سراغب کاملاً از کنترل نیروهای دولتی خارج شده است. روز جمعه سازمان ملل با انتشار فیلم ویدیویی از اعدام سربازان اسیر به دست مخالفان مسلح واکنش نشان داد و اعلام کرد که در صورت تایید واقعی بودن این فیلم، آن را به عنوان سند جنایت جنگی ثبت خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس طی گزارشی از کاهش چشمگیر درآمدهای گردشگری عراق به خاطر کاهش زائران ایرانی خبر داده است. هفته گذشته وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه نیز از کاهش 35% ورود گردشگران ایرانی به ترکیه خبر داده بود. در این گزارش آمده است که افت ارزش ریال ایران باعث کاهش درآمدهای گردشگری عراق شده است. این گزارش اضافه کرده که قبلا روزانه 3500 تا 4000 زائر ایرانی به عراق سفر می‌کرد، اما همکنون این رقم به 2500 تن کاهش یافته است. سرعت افت ارزش واحد پول ایران از سال گذشته شتاب گرفته و در چند ماه گذشته بازار شاهد افزایش قیمت دلار از 1800 تومان تا بالای 3000 تومان بوده است. شاهین،
ممنون رضا. خبرای
بیشترش اقتصادی بود.
بله، و خیلی پروپیمون. ممنون تقریبا از اینکه ما رو در جریان گذاشتی. خب ببینیم در دقایق آینده چه گزارشی از همکارانم به آگاهی شما عزیزان میرسه. برخی مسئولان در ایران میگویند تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته، برخی دیگر نظر دیگری دارند.
یه جنگ تمام عیاره، شوخی نکنیم، قطعاً یه جنگه، و این جنگ اگر سخت‌تر از جنگ نظامی نباشه کمتر از اون جنگ نیست.
سری به شنوندگان رادیو فردا میزنیم که برامون پیغام گذاشتن. به مباحث اقتصادی نگاهی میاندازیم در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
برای همه شاخص‌ها همونطور که می‌دونید در حال حاضر چراغ خطر چشمک می‌زنه. نرخ رشد در بدترین شرایط بعد از جنگ ایران و عراق است. تورم غوغا می‌کنه. بیکاری همه رو نگران کرده. صادرات نفت، یعنی مهمترین منبع درآمد ارزی ایران، زیر فشار تحریم‌ها در حال فرو ریختن است. و خطر شدت گرفتن تحریم هم زیاد است.
شهرام رفیع‌زاده ما رو در جریان مطالب هفته نامه ها و ماه نامه ها قرار میده. در کنار این گزارش ها طی برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر البته موسیقی هم خواهیم داشت، پس همچنان پذیرایی ما باشید در کنار سفره صبحانه ایتان. تحریم‌ها تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نداشته است. مذاکره با آمریکا ناممکن است. این فحوای کلام امامان جمعه نماز جمعه های سراسر ایران بود در تریبون های سنتی که هر هفته بخشی از پیام اصلی حاکمیت را به مردم منتقل می کنند. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا از این پیام سراسری.
وقتی امامان جماعات نماز جمعه های سراسر ایران حرفهای مشابه میزنند، معلوم میشود که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از آنها نکاتی مشترک خواسته است. روز جمعه حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، همچون همتایان دیگرش در سراسر ایران به مناسبت سالروز 13 آبان سال 58 و حمله برخی دانشجویان در آن روز به سفارت آمریکا در تهران و اشغال آن سفارت، از ناممکن بودن مذاکره با آمریکا سخن گفت و از تحریم‌ها. آقای صدیقی تأکید کرد که با وجود به گفته او مدیریت الهی و رهبری با کفایت، دیگر تحریم‌ها و جنگ نمی‌تواند مردم ایران را از پای درآورد.
حالا که رهبری با کفایت دارید، دیگه مشکل شما مشکل بیرونی نیست. تحریم شما را از پا در نمیاره، جنگ شما را از پا در نیاورد، آشوب ها و ناامنی ها شما را قوی تر کرد، هر چه کردن شما ریشه دارتر و عمیق تر شدید. حالا مهمترین ترفندشون این خواهد بود که در درون خود شما ایجاد خلل بکنن.
کم اثر بودن تحریم‌ها در حالی روز جمعه در تریبون‌های نماز جمعه سراسر ایران تکرار شده است که دست کم مقام‌های اقتصادی دولتی و خصوصی ایران بر سختی‌های به وجود آمده در پی تحریم‌ها اذعان دارند. چندی پیش یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران به بخشی از این سختی‌ها اعتراف کرد.
دیگه الان خود باید راحت‌تر حرف زد دیگه. یه جنگی تمام عیاره، شوخی نکنید، قطعا یه جنگه و این جنگ اگر سخت‌تر از جنگ نظامی نباشه کمتر از اون جنگ نیست.
در کنار رئیس اتاق بازرگانی تهران در همان برنامه تلویزیونی، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه تمام مشکلات به وجود آمده این روزها را ناشی از تحریم‌ها نمی‌دانست، اما معتقد بود که بخشی از این وضعیت برآمده از اثرگذاری‌های تحریم بر اقتصاد ایران بوده است.
تحریم‌ها برای شرایط فعلی یکی از علت‌های جدی هست، اما اینکه وزنش چقدر هست، متاسفانه بعضی‌ها راه افراط رو میرند و مدعی هستند که هرچی هست و نیست مربوط به تحریم هاست، که این حتما خطاست. و از اون طرف هم اگر کسی فکر کنه که نه، تحریم ها هیچ تأثیری در اقتصاد ما نداشته و همش برمیگرده به مسائل داخلی، اون هم تفریطه و فکر میکنیم که ناعادلان است. من به زعم خودم فکر میکنم که به تحریم ها بیش از 50% نمیتونیم عرض بدیم.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، اما تحریم‌ها را عاملی مؤثر و مهم در افزایش مستقیم و غیر مستقیم هزینه‌های تولید در ایران تلقی می‌کند.
واحدهای تولیدی ایران طی یک دوره طولانی در شرایط بسیار سخت فعالیت کردند. دستیابی به نقدینگی برای اونها دشوار بوده، نرخ تورم دو رقمی بوده، انبوه کالاهای وارداتی کمر تولیدکننده‌های داخلی رو خم کرده، دولت به صورت دائمی در قیمت‌گذاری مداخله کرده، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه واحدهای تولیدی به شدت بالا رفته. خلاصه این که فضای کسب و کار در کشور در وضعیت بسیار بدی بوده. آنچه که طی یک سال گذشته بر دشواری‌های قبلی اضافه شده، شدت گرفتن تحریم‌های خارجی از یک طرف و اوجگیری شدید نرخ ارز از طرف دیگه است که البته هر دو هم به هم ارتباط دارند.
به گواه آنچه شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند و آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی بر آن تاکید میکنند، انکار آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار دشواری است. اما با این سخنان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین سفرش به استان خراسان شمالی در یک ماه گذشته، بعید به نظر می رسد به تغییر مشی جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ایش و شکل‌گیری مذاکره مستقیم با آمریکا منجر شود.
چه دولت آمریکا، چه بعضی از دولت‌های اروپایی تحریم رو مرتبط کردن به مسئله انرژی هسته‌ای، دروغ میگن. اون روزی که اینا تحریم‌ها رو برقرار کردن، انرژی هسته‌ای در کشور نبود، صحبتش هم نبود.
با این همه، ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی و از جمله دانشجویان خط امامی که 33 سال پیش در چنین روزهایی از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته بود و سخنگویی آن دانشجویان را بر عهده داشت، در برنامه دیروز امروز فردای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چنین توصیه‌ای برای دولت ایران داشت.
باید ما وقتی شعار رو می‌دیم طاقت مردم رو هم مراعات بکنیم.
حال باید منتظر ماند و دید اقتصاد و اجتماع ایران تا چه زمانی تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌ها را تاب خواهد آورد.
گزارشی بود از همکارم آرش حسن نیا. اما شما شنونده عزیز که الان صدای ما رو میشنوید، هیچ میدونین چقدر نظر شما برای ما اهمیت داره؟ میدونین نظر شما برای سایر شنونده ها چه امید بخش میتونه باشه؟ پس تردید نکنین در تماس با ما. تلفن پیامگیر 24 ساعته ای رادیو فردا 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. ما بی صبرانه منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در اینجا با هم به پیام چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش میسپاریم.
میخواستم با آقای خامنه‌ای بگم آقای محترم، شما اگر واقعا اینقدر اقتدار داری و اقتدار نظام را این همه بالا و والا میبینی، چرا از دختر بچه نسرین ستوده و نسرین ستوده ها میترسی؟ چرا از جعفر پناهی واقعا میترسی؟ واقعا میترسی از دختر بچه نسرین ستوده میترسی؟ ولا اجازه ملاقات با دختر بچه با مامانش چرا نمیدی؟ واقعا میترسی؟ اگه نمیترسیدی از ملت ایران به دختر بچه ها هم رحم نمی کنی. من نمیدونم اگر خانم خدا خامنه ای هم در زندان بود همینجور رفتاری باش میشد. امیدوارم واقعا سردمداران رژیم نظام جمهوری اسلامی یک کم به فکر بیافتن. تا دیر نشده که حتما حالا دیگه دیر شده.
جالبه برای من که بدونم حکومتی که اسمشو جمهوری اسلامی میگذاره چطوری تمام تصمیم‌ها رو یه نفر میگیره، فقط یک نفر، نه نمایندگان مردم، نه رئیس جمهور و نه هیچ کسی دیگه.
آقای خامنه‌ای میگه تحریما اثر نذاشته. تخمور کلی 4200 تومان، 10 کیلو برین 45000 تومان، 5 کیلو روغن 20000 تومان، 1 کیلو چای 22000 تومان. نمیدونم با خدا چیکار کنیم.
به رغم رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران، بازار سهام تهران طی چند ماه گذشته از رونقی چشمگیر برخوردار بوده. دلایل این تضاد در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با کارشناس اقتصادیمون آقای خاوند مطرح میشه. آقای خاوند صبح بخیر.
صبح بخیر و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
پرسش اول رو خدمتتون مطرح میکنم. بورس تهران از رکوردی به رکوردی دیگه داره میره و شاخص کل بازار سهام تهران در حال حاضر بالای 31000 واحد نوسان میکنه. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی این رونق رو نشانه رشد اقتصادی کشور و شکست تحریم‌های خارجی میدونه. تا چه اندازه میشه با ایشون موافق بود؟
در کشورهایی که برخوردارند از یک وضعیت اقتصادی عادی، بورس و عملکرد اون از داده‌های بنیادی اقتصادی تأثیر می‌گیره. در نیویورک، فرانکفورت، پاریس، شانگهای خبرهای خوب اقتصادی مثل نرخ بالای رشد، نرخ پایین بیکاری، تراز مثبت در بازرگانی خارجی، همه اینا شاخص سهام رو بالا می‌برند. اگر خبرها بد باشه این شاخص سقوط میکنه. در ایران وضع برعکس هست. برای همه شاخص ها همونطور که میدونین در حال حاضر چراغ خطر چشمک میزنه. نرخ رشد در بدترین شرایط بعد از جنگ ایران و عراق هست. تورم قوقا میکنه. بیکاری همه رو نگران کرده. صادرات نفت یعنی مهمترین منبع درآمد ارزی ایران زیر فشار تحریم ها در حال فرو ریختن است و خطر شدت گرفتن تحریم هم زیاد است. از لحاظ سیاست داخلی هم وضع بد هست به دلیل جنگ جناح‌ها و چشم‌اندازهای تیره برای انتخابات آتی ریاست جمهوری. در یک چنین فضایی شاخص بورس همونطور که گفتید از رکوردی به رکورد دیگه میره و این طبعا وضعیت کاملا متناقضی رو به وجود آورده.
چرا میون وضعیت پر رونق بازار سهام و فضای آشفته اقتصادی و سیاسی کشور چنین تناقضی وجود داره؟
اوجگیری شاخص بورس تا حد زیادی از وضعیت بازار ارز و فروریزی پول ملی ایران تأثیر میگیره. در واقع بخش بسیار بزرگی از دارایی شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شدند به دلار ارزیابی میشه. وقتی که قیمت دلار طی مدت 18 ماه از 1000 تومان میرسه به بالای 3200 تومان یا 3500 تومان، طبعا ارزش سهام شرکت هم که به ریال هست با فاصله کمی نسبت به بازار ارز بالا میره تا همتراز دارایی های واقعی این شرکت ها باشه. در واقع بازار ارز و بازار سهام به هم گره خوردن. به علاوه تولیدات شمار زیادی از بنگاه هم به شدت گرون شده و این هم بر قیمت سهام اونها تأثیر میذاره، از جمله مثلا واحدهایی که مساله ساختمانی میفروشن. و بالاخره پدیده معروف به بازارهای موازی رو هم نباید از یاد برد. پسنداز کننده ها و گمانزن ها برای حفظ پسنداز یا کسب سود به بازارهای مختلف رو میارن، از طلا و ارز گرفته تا مسکن و سهام. بازار سهام نمیتونه از جهش بازار ارز برکنار بمونه. اونایی که فکر کنند بازار ارز به حد اشباع رسیده و امکان اون وجود نداره که بالاتر بره، طبعا نقدینگیشون رو به بازار ارز میارن و این یکی از دلایل بالا رفتن ارزش سهام است.
رونق بورس تهران تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟
من فکر میکنم که این رونق، چون که از داده های بنیادی اقتصادی سرچشمه نگرفته و عمدتاً زائیده نوسان های ارزی هست، چندان پایدار به نظر نمیرسه و طی ماه های آینده هم به دلیل اوجگیری احتمالی تنش های سیاسی در داخل و همینطور در فضای بین المللی جمهوری اسلامی ریسک های بیشتری رو تجربه خواهد کرد.
آقای خواوند، خیلی ممنون از اطلاعات مهم اقتصادی که به ما دادید. متشکر.
منم از شما تشکر میکنم. تا فرصتی دیگر،
روز خوش. خب آقای رفیع‌زاده، صبح شنبه‌تون بخیر. یک بار دیگه در خدمت شما هستیم برای این بار بررسی مطبوعاتی که در واقع هفته نامه ها و ماهنامه هایی که هفته گذشته در ایران منتشر شدن. هفته نامه تجارت فردا اینطور که شنیدم گفتگویی داشته با حمیدرضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی. چه محورهایی در این گفتگو مورد بحث واقع شده؟
با درود به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. هفته نامه تجارت فردا امروز در هفته گذشته که منتشر شد گفتگوی مفصلی داشته با آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه جمهوری اسلامی. محورهای این گفتگو بیشتر مربوط هست به امور سیاسی در داخل ایران و همچنین سیاست خارجی جمهوری اسلامی. آقای آصفی برخلاف محافظه‌کاری که همیشه داشته در این گفتگو به شدت سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی رو نقد کرده و همچنین سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی رو. در حوزه سیاست خارجی ایشون گفته که ما تندروی‌هایی داشتیم، ادبیات ما میتونست بهتر باشه، اما به دلیل اینکه مشکل سیاسی پیدا کردیم با جهان خارج از ایران، به همین دلیل دچار بحران اقتصادی در داخل هم شدیم. آقای آصفی در این حال در حوزه سیاست داخلی هم گفته که ما الان زمان مناسبی نیست که بخوایم از همدیگه انتقام بگیریم یا تطبیق حساب‌های سیاسی انجام بدیم، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول به همین کار هستند.
هفته نامه آسمان که شنبه 6 آبان منتشر شد، در این هفته نامه مطلب چشمگیری به نظرتون رسیده؟
در هفته نامه آسمان یک پرونده منتشر شده با عنوان احمد قابل، راه ناتمام اصلاح طلبی. یادداشت‌هایی در این هفته نامه آقای عماد باقری، احمد پورنجاتی، محمد قوچانی، هاشم سباقیان، محمد بستنگار و آذر منصوری نوشتن در تجلیل از احمد قابل. آقای قابل اونطوری که هفته نامه آسمان نوشته یکی از روشنفکران درون دینی بوده، کسی بوده که احاطه داشته به متن دین و از این زاویه منتقد جناح حاکم بوده. البته این هفته نامه اشاره کرده در یادداشتی که آقای محمد قوچانی نوشته که آقای قابل میتونست راه چهارمی در برابر جریان‌های سیاسی و اجتماعی داخل ایران قرار بده، اما متأسفانه مرگ به او این اجازه رو نداد.
این روزا استقبال از سریال‌های ترکیه در ایران زیاد شده. گویا همشهری ماه در این زمینه مطلبی داشته. ممکنه در این زمینه برامون بیشتر توضیح بدین؟
همشهری ما در این شماره گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر سریال های ترک جای کشتی های عثمانی رو میگیرند و اشاره کرده که تلویزیون های بخش خصوصی در ترکیه با یک برنامه‌ریزی 10 ساله تونستن به قدرتی در ساخت سریال های تلویزیونی برسن که امروزه این سریال ها نه تنها در ترکیه بلکه بسیاری از مخاطبانش در ایران هستن. و البته همشهری ما اشاره کرده که در کشورهای منطقه به طور کلی، حتی کشورهای عربی هم این سریال ها از تلویزیون ها پخش میشه. اشاره این گزارش بیشتر بر این نکته هست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی دچار ضعف هست و از سوی دیگر کشور ترکیه تونسته با هماهنگی در اجزای مختلف بخش فرهنگی و اقتصادی خودش این سریال ها رو بسازه و امروزه میتونه از این طریق در سایر کشورها نفوذ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشه.
بله، متشکر از اطلاعاتی که به ما دادین در مورد هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که هفته گذشته در ایران منتشر شدن.
من هم از شما متشکرم.
ساعت 7:26 به وقت تهران و 4:56 به وقت پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و ما سپاسگزاریم به این دلیل. اما اینجا همکارانم برای شما یک ترانه شنیدنی از هایده انتخاب کردند که نامش هست زندگی چقدر قشنگه. این شما و این صدای جاودانه هایده.
از همه دل بریدم، از همه کس بسستم، دل می